کل پروژه فوکو به زبان سادهش میگه تبارشناسی سوژه مدرنه. کتاب آلتوسر یادم مثلا با خودم بیارم، این کتاب کوچولو ترجمه شده، دولت و دستگاه ایدئولوژیک دولت، آقای چیز ترجمه کردین بسیاری یادم رفت اسمش، روزبه صدراره. آره ترجمه خوبی هم هست، بد نیست. اون کتاب کوچولو رو خودتون بگیرین بخونین، چون اونجا بحث این چگونه سوژه شدن و آلتوسر به شکل خاص خودش گفته. فوکو میگفت کل پروژه من تبارشناسی سوژه مدرنه. سلام سلام. این به شکل سادهش، یعنی این که چگونه انسان‌های متفاوت چک می‌گیرن، به شکل سادهش چگونه انسان‌های متفاوت چک می‌گیرن. یا به زبان باز آلتوسری، به زبان ساده، پرسش اینه که ما چگونه از فرد تبدیل به سوژه می‌شیم. این سوال فروید هم بود، فروید هم به این شکل دیگه این سوال رو طرح کرده بود که ما چگونه از نر و ماده تبدیل به دختر و پسر میشیم. نر و ماده که طبیعت هم، اما دختر و پسر فرهنگ هم. ما چگونه در واقع از طبیعت تبدیل به فرهنگ میشیم؟ سوال فروید هم این هست. این سوال پس سوال جدیست واسه متفکران زیادی تر شده. از نگاه فوکو هم دقیقا همین سوال مطرح است که جامعه مدرن چگونه ما رو تبدیل به سوژه میکنه، جامعه مدرن چگونه از ما سوژه میسازد. توی اون مقالش اون هفته پیش خوندم، توضیح دادم که از داستان اون فرانسوا لوره شروع کرد که چگونه یک روانپزشک دائما داره تأکید میکنه به بیمارش که بگو من دیوانم، بگو من دیوانم، تا از در واقع اون سوژه مدرن خلق هویت یا سوژه مدرن خلق بشه. شما ممکنه به من بگین که این دیوانه میگه قبل از این نبوده که فوکو این همه تاکید میکرده که حالا دیوانه خلق شد. دیوانه طبعا همیشه بوده، اما پرسش سوال فوکو اینه که چگونه اینا تبدیل به یک هویت دیوانگی میشن. سوژه شدن یه معناش یعنی این هویت دیوانگی، یعنی که یک ویژگی های خاص اجتماعی برشون عارض میشه و از یک ویژگی های خاصی هم محروم میشن. اون مقاله اسمش بود که الان توضیح میدم، الان بیشتر اسمش بود سوژه‌مندی و حقیقت. این مقاله اسمش از سوژه و قدرت، یعنی اینجا فوکو بحثشو از سوژه‌مندی و بحثی که گفتم حقیقت میاره به سمت قدرت. خب توی تبارشناسی سوژه مدرن گفتم فوکو میگفت پس اگه سوال من چگونگی خلق سوژه هاست در جامعه مدرن، این فرایند تو سه جا شکل گرفته. یکی در علوم مدرن، در علوم مدرن، یکی در نهادهای مدرن، یکی هم توسط خوده، توسط خود. در علوم مدرن که گفتم میگه سه تا علم است: اقتصاد، زیستشناسی و زبانشناسی. که میگه توی اقتصاد چگونه موجود کارکن خلق میشه، توی زیستشناسی چگونه موجود در واقع بدن خلق میشه. البته کنار علم اقتصاد علم دیگه هم نام میبره به اسم تحلیل ثروت ها، کنار زیستشناسی از تاریخ طبیعی هم حرف میزنه، تاریخ طبیعی چگونه بدن توی اینا خلق میشه، به کنار زبانشناسی هم از فیلولوژی حرف میزنه چگونه موجود ناطق، انسان ناطق خلق میشه. تو نهادهای مدرن هم که گفتم به شما میگه چگونه در زندان، در تیمارستان و در بیمارستان سه تا شخصیت یا سه نوع سوژه خلق میشه. سوژه البته متفاوت از شخصیته، حالا به تسامو گفتم چگونه زندانی، چگونه روانی و چگونه بیمار خلق میشه. توی توسط خودم که گفتم بحثش اینه که چگونه سوژه سکسوالیته خلق میشه. توی این مقالهش که اسمش هست سوژه و قدرت، این یه نکته قبلش بگم. وقتی میگیم سوژه شدن، اینجوری بهش فکر کنیم به زبان ساده تر، وقتی میگیم سوژه خلق میشه، یعنی که در واقع ما موضوع سخن میشیم، موضوع سخن میشیم. ما ها تصورمون اینه که ما همیشه فاعل زبانیم، اما از نگاه فوکویی در واقع زبان در درون ما میگذره، ما موضوع زبانیم، ما تبدیل به موضوع زبان میشیم، زبان از درون ما میگذره، ما مجرایی واسه عبور زبانیم، مجرایی برای عبور زبانیم. پس سوژه شدن به یه معنا یعنی موضوع سخن شدن. چگونه زندانی در زندان موضوع سخن میشه، در تیمارستان روانی و در بیمارستان بیماری، توی این علوم یا خود همون سوژه جنسی موضوع سخن هست. پس به شکل سادهش یعنی که چگونه در حول یک انسان، یک نوع انسان، دنیایی از گفتمان، از سخن، از زبان شکل میگیره، چگونه حول یک انسان. تو تاریخ خود ما اگه نگاه کنیم، ما کلمات زیادی داریم که میتونیم بگیم اینا یه نوع انسان هست. به زبان ساده الان ما بگیم انسان، نوع انسان های. ما الان یه چیزی داریم به اسم سوپر استار تو سینما، از گذشته تا الان، چون چیزی به اسم سوپر استار تو ایران که نبود که. ما هم یه سری مرد داریم از بیروز و وسوق گرفته تا نمیدونم فردین و امثال هم، تا نیوشا زیغمی و نمیدونم آنا همتی و نمیدونم معناز افشار و نمیدونم امثال هم، زنان زیبا یا مردان زیبا که اینا طبعا یه نوع خاص انسان هست. همینجوری میتونیم با حجاب یا بی حجاب رو مثال بزنیم و امثال هم. پس اینا مسئله فوکو نوع انسانهای خلق شده است، نوع انسانهای خلق شده است. خب توی دنیای غرب میگفت بهترین جایی که میتونم اینو دنبال کنم تاریخ علوم بود، تاریخ علوم بود، به این دلیل که و تاریخ نهادها. حتی وقتی تاریخ علوم میگی، تاریخ نهادها هم توش نهفته است. یکیش هم که خودش تاریخ جنسیت دیگه، سه تا کار که کرد، نهادها، علوم و جنسیت رو بررسی کرد به شکل تاریخی تا نشون بده که این سوژه ها چگونه در تاریخ این پدیده ها خلق شده. توی این مقالش هم این موضوع رو یه ذره بیشتر باز کرده، توضیح داده و پیوند میده به موضوعات دیگه که الان میبرم به سمت موضوعات دیگه. توی این مقالش هم اگه حالا بعد خودتون بخونید، میگه هدف کار من تحلیل پدیده های قدرت یا ساختن بنیان هایی برای چنین تحلیلی نبود، بلکه من در پی تولید تاریخی از شیوه های متفاوت سوژه شدن انسان در فرهنگ ما بودم. پس میگه من تاریخ سوژه رو نوشتم، تاریخ سوژه شدن انسان، تاریخ سوژه شدن انسان. از این دیدگاه من سه شیوه اوبژه کردن را بررسی کردم که انسان‌ها را به سوژه بدل می‌کنند. سه شیوه اوبژه کردن، یعنی که انسان تبدیل بشه به موضوع، که انسان‌ها را تبدیل به سوژه می‌کنند. نخست شیوه‌های متفاوتی از تحقیق که در پی رسیدن به جایگاه علم هست. این سه تا. برای مثال اوبژه کردن سوژه ناطق در دستور زبان یا زبانشناسی، در فیلولوژی و در زبانشناسی، یا در همین شیوه شناخت، اوبژه کردن سوژه مولد و سوژه‌ای که کار میکند در علم اقتصاد و تحلیل ثروت ها، یا بعدش میگه سوژه کردن صرف واقعیت زنده بودن در تاریخ طبیعی یا زیست شناسی، که این سومی بود. پس میگه کار اول من که این بوده، تفکیک پیشم بهتون گفتم. بعد میگه در دومین بخش از کارم اوبژه کردن سوژه را در اون چی میتوانم کردار، اون رو دقت کنید، کردارهای تقسیم کننده. میگه من اون اومدم توی قسمت دوم چی کار کردم؟ رفتم اون فاز کردارهای تقسیم کننده. این مربوط به بحث نهادهاست. سوژه یا در درون خودش میگه منقسم میشه، یا در درون خود تقسیم میشویم، یا از دیگران جدا میشویم. یا در درون خود و یا از دیگران جدا میشویم. این فرایند میگه سوژه را به یک ابژه بدل میکنه، تقسیم بندی میان دیوانه و انسان دارای سلامت. دو نوع انسان ساخته توی این نهادها، دیوانه و انسان دارای سلامت. پس این مکانیسمش میگه چیه؟ کردارهای تقسیم کننده. نگفت گفتمان، میگه کردارها، مربوط به بخش نهادهاست. خب یا میگه چی؟ دار انسان میان بیمار و فرد سالم، میان مجرم و بچه های خوب. و سرانجام اکنون مشغول مطالعه شیوه ای هم که انسان خودش را به سوژه بدل می کند، که این سومی بود گفتم میشه تاریخ سکسوالیته، که میگه به عنوان مثال شیوه ای که انسان یاد گرفت خود را به منزله سوژه یک سکسوالیته بازشناسه. پس درون مایه کلی پژوهش های نه قدرت بلکه سوژه است. خیلی سادهش اینه، اگه بخواید تاریخ کنیم چیز تحقیق کنیم، پژوهش های فوکویی را اینجوری باید بگیم، پژوهش هایی هستن در باب خلق انواع انسان، پژوهش هایی مربوط به خلق انواع انسان، پژوهش هایی مربوط به خلق انواع انسان. اینو گفتم قبلا آلتوسر گفته، آلتوسر میگفت ما تو جامعه، سوال آلتوسر این بود، سوال اصلی آلتوسر، ولی برمیگردم چون استاد فوکو هم بود، طبعا فوکو اینا رو از اون وام گرفته تا حد زیادی. آلتوسر سوالش این بود، باستولید نظام سرمایه‌داری چگونه انجام میشه؟ باستولید نظام سرمایه‌داری چگونه انجام میشود؟ یکی از پاسخهایی که به این میشه داد، میشه گفت باستولید در خود حوزه اقتصاده، در حوزه اقتصاد، یعنی باستولید شرایط تولید، باستولید شرایط تولید، همون شرایط تولید داره باستولید میشه، پس نظام سرمایه‌داری ادامه پیدا میکنه. اما پاسخ بعدی آلتوسر این بود که در حوزه فرهنگ، در حوزه ایدئولوژی، در حوزه ایدئولوژی، در حوزه ایدئولوژی، به هم دیگه عنوان اون مقاله یا در واقع کتاب کوچولویی که چاپ شده، دولت و دستگاه ایدئولوژیک دولت هست. باز در حوزه ایدئولوژی است. آلتوسر تفکیکی کرد به اسم بر ایدئولوژی به معنای خاص، بین ایدئولوژی در معنای خاص و ایدئولوژی در معنای عام. ایدئولوژی در معنای عام، ایدئولوژی در معنای خاص، مثل اینکه شما بگید اندیشه شریعتی یا ایدئولوژی شریعتی، ایدئولوژی یا اندیشه شریعتی. اما بحث آلتوسر این نبود، میگفت منظور من ایدئولوژی در معنای خاص نیست، نمیخوام بگم نظام سرمایه‌داری از طریق اندیشه متفکران داره خودشو باز تولید میکنه. ایدئولوژی در معنای عام، یعنی اصولا ما در ایدئولوژی زندگی میکنیم، ما در ایدئولوژی زندگی میکنیم، ما در ایدئولوژی زندگی میکنیم. خب بعد اومد تعریف خودش رو از ایدئولوژی تر کرد. تعریف اولی آلتوسر، آلتوسر اونجا سه تا تز میده. تز اولش اینه، میگه ایدئولوژی رابطه خیالی ماست با واقعیت، رابطه خیالی ماست با واقعیت، ایدئولوژی رابطه خیالی ماست با واقعیت، ما واقعیت را از طریق آینه ایدئولوژی میبینیم، ما واقعیت را از طریق آینه ایدئولوژی میبینیم. نه به معنای کاذب بودن ایدئولوژی، اون چیزی که مارکس میگفت کاذب بودن ایدئولوژی مد نظر آلتوسر نیست، اصولا آلتوسر ایدئولوژی رو کاذب نمیده، این نقد جدیش بود به مارکس که جایگاه مفاهیم فرهنگ و ایدئولوژی و امثال هم رو در تئوریاش نادیده گرفته. از منظر آلتوسر این که میگه ما رابطه خیالی، یعنی اصولا رابطه خیالی با واقعیت، حالا گزاره خود اصلیش کاملتره، کتابش نیست بگرم روش، از رو کتاب خودش میخوندم که کاملتر بود، یعنی به این معنا که در واقع به شکل سادهش بگم، شما ممکنه یک دختر فقیری اما بر ایام ازدواجت فکر میکنی باید مثل دختران راکفلر ازدواج کنی، شما ممکنه یک کارگر ساده هستی در جنوب شهر اما فکر میکنی حتما خونت باید مثل فرض کنی بالا شهر تزیین بشه، تزیین کردن خون، این اتفاقات واقعی است که هست. خب رابطه خیالی با واقعیت به این معنا که شما اگر اینجوری چیز کنیم واقعیتی وجود داره و اینجا ما هستیم یا ذهن ما یا سوژه، آینه ای وجود داره که این آینه است که واقعیت را به ما نشون میده، این آینه است که واقعیت را به ما نشون میده و این آینه واقعیت را میسازه، نه اینکه مستقیم به ما نشونش میده، ما در درون یک آینه واقعیت را میبینیم و این واقعیت به شکل خیالی یا توهمی خود بر ما آشکار میشه. این اصطلاح رو از لکان ببینید، یادتون باشه این اصطلاح به همزمان با آلتوسر اصطلاح لکانیه. از چیز میگم، از روانکاویش بهتر بفهمید. لکان میگفت ما قبل توی سیر روان انسان، در سیر روان انسان دقت کنید، میگفت در سیر روان انسان یا سیر روان بچه، این مراحلی که ما طی میکنیم تا تبدیل بشیم به یک موجود، روانمون شکل بگیره یک موجود انسانی، سه مرحله است: امر واقع، امر خیالی یا آینه ای یا مرحله آینه ای، و امر نمادی. توی امر واقع که دنیای قبل از زبانه، که بهش میگفت دنیای تینگ، یک چیز، یک چیز عقب مانده، خیلی سادهش دارم میگم، پیش از زبانه، دنیای پیش از زبانه، دنیای پیش از زبان، هنوز وارد دنیای زبان نشدیم. به لحاظ سنی هم مثلا فرض کنیم بگیم تا نزدیک به 2 سالگی ما هنوز وارد دنیای زبان نشدیم، رحم و قبل از اون. امر واقع چیه؟ امر واقع خود جهان نیست، دقت کنید، امر واقع خود جهان نیست، این واقعیتی که شما میبینید. امر واقع یعنی گستره بودن، گستره بودن. فرض کنید کل گستره بودن ما در عالم، بخش کوچولویش ما باش در ارتباطیم که همون واقعیت ماست. این دقیقا همون چیزی است که به زبان در اومده. میگه جهان پیش از زبان، نگفت در زبان، تا پیش از زبان گستره بودن ماست این عالم. فرض کنید مثال سادهش، مثال میزنم مشخص میشه. مرحله خیالی یا آینه ای، نخستین بار هست که میگفت کودک خودشو تو آینه میبینه، اینم آینه، این کودک، این آینه، کودک خودشو تو آینه میبینه. یا به خود خودش میگفت یه خاله ای، کودکی که تو بغل مادرشه رو بغل میکنه، بهش میگه خاله، احساس میکنه که یه موجود مستقل. کودک در آغوش مادر، کودک در آغوش مادر. اما چه اتفاقی میفته؟ کودک تو آینه خودشو میبینه به عنوان یک موجود کامل، به عنوان یک موجود کامل تو آغوش مادرشه. وقتی تو آغوش مادرتی، به لحاظ روانی یعنی وابسته به مادرتی، اما تو آینه که میبینه کودک، تا قبل از این مرحله هیچ تصوری از انسجام شخصیتی خودش نداره. میگه وقتی تو آینه میبینه، دو تا اتفاق میفته. اول میبینه که یه دیگری بزرگی تو آینه هست، یه دیگری بزرگ در آینه هست، و بعد کودک فکر میکنه این خودشه، کودک فکر میکنه این خودشه. پس میگه اول تصوری که به وجود میاد تو کودک این که من هستم، من هستم، من کیم، من همینم که تو آینه، من کاملم. و همینی تو وجود ما همیشه تضادی هست بین من مطلوب و من موجود، چون ما همیشه فکر میکنیم ما باید کامل باشیم. ما تو بچگی این تصور درمون شکل گرفته که من تو آینه خودم رو به شکل کامل منسجم دیدم، یک موجود کامل. یه اتفاق دیگه که میفته، میگه یک دیگری بزرگ رو میبینی تو آینه، و همیشه دنبال این هستی که این دیگری بزرگ رو تجربهش کنیم، دائما این دیگری بزرگ رو میخوایم تجربه کنیم. اما از نگاه لکان هر دو اینها توهمن، هر دو اینها توهمن. اولا که بعد که توضیح میدم، اولا این دیگری بزرگ وجود نداره، این دیگری بزرگی وجود نداره، این خود تو بودی که تو آینه هست. چیزی به اسم یک دیگری بزرگ منسجم و مطلق، حالا اینو بعد اسمشو بذاریم خدا، اسمشو بذاریم دولت، اسمشو بذاریم پدر، چیزایی که ما عموما میذاریم جای دیگری بزرگ، ولی به هر حال بچه تو آینه یک تصوری داره شکل گرفته که یک دیگری بزرگی وجود داره که این من مطلقه، این من مطلق. اون طرف هم فکر میکنه که من خود من همینم، این خود منم که من هستم، که هر دو اینها بهش میگه امر خیالی یا امر آینه‌ای یا یک توهم. رابطه ما با واقعیت دقیقا همین گونه است. از نگاه آلتوسر رابطه ما با واقعیت دقیقا همین گونه است، یک رابطه توهمیه. ما خود واقعیت رو نمیبینیم، ما خودمون رو تجربه نمیکنیم، ما در آینه ای که ایدئولوژی برمون همین دیگری بزرگ بر ما آشکار میکنه، ما یک چیز دیگه رو میفهمیم. خب تو مرحله سوم ما وارد دنیای زبان میشیم. وارد دنیای زبان که میشیم، یه اتفاق مهمی که میفته از نگاه لکان اینه که این دیگری بزرگ شکل زبانی پیدا میکنه، این دیگری بزرگ شکل زبانی پیدا میکنه، صفت زبان برش عارض میشه، صفت زبان برش عارض میشه. اگه صفت زبان برش عارض میشه چیه؟ زبان به شکلیه که زبان نمیتونه دیگری بزرگ ما بشه، نمیتونه یه امر مطلق بسازه. این ویژگی زبانه، زبان همیشه یک خلأ توشه، زبان همیشه دچار فقدانه. یعنی فرض کنید اگر شما بگید من دیدگاه های این آدم رو میخونم بگه حقیقت پیش من است، حقیقت پیش من است، بعد از یه مدتی که وارد آشنایی با این دیدگاه شدیم میبینید که این دیدگاه دچار خلاهای خاص خودشه، این نمیتونه شما رو ارضا کنه، نمیتونه به شما اون حقیقت رو بده، میاد وارد دیدگاه دیگه میشید میگه حقیقت پیش منه، اینم نمیتونه شما رو ارضا کنه. فقط تو حوزه حقیقت هم نیست، میلتون هم همین گونه میشه. یعنی کودک میگه تو اینجا فکر میکنه میلش همین میل بخور معروف اسمش بذارین غریزه، شهوت، میل جنسی، هر چیز دیگه، تو این مرحله میل ما هم تعلق میگیره به یک دیگری بزرگ. یعنی فکر میکنیم یه موجودی هست که میل منو کاملا میتونه ارضا کنه، یک موجودی هست که میل منو میتونه کاملا ارضا کنه. بعدها دقیقاً شما وقتی عاشق میشین دقیقاً همین موجوده، فکر میکنین که الان این زنی که پیدا کرده این مرد این همون خودشه، دیگری بزرگی که شما میتونید عاشقش بشین. اما بعد از اینکه وارد رابطه ها میشین چرا سرد میشه؟ چون بعد از این مدتی احساس میکنین این دیگری بزرگ نیست، این پر از خلأ است، این هزار تا فقدان داره. اما تو مرحله آینه ای یا مرحله خیالی خوشبختانه یا متاسفانه اونی بحث دیگه است، این که هست سفیدش مهم نیست، ما این تصور رو داریم که هم من یک موجود کامل میتونم بشم، یعنی در من مطلوب خودم رو میتونم پیدا کنم، همین که این دیگری بزرگ وجود داره. پس دیگری بزرگ اگر صفت زبانی برش پیدا کرد، این هیچ وقت موجود کاملی نیست که شما پیدا کنید بشه دیگری. هر دیدگاهی رو پیدا کنید توش خلأ داره. میلتون به هر چی تعلق میگیره چگونه است؟ میلتون هم به هر چی تعلق پیدا میکنه. فرض کنید شما اینو میبینید، میگه این یخچال ساید بای ساید اینو میرن 4 در یا 5 در یا 2 در، فکر میکنی این الان تو رو ارضا میکنه. اما بعد از این مدت تازه اگر بهش برسید، اگه بهش نرسید که اصلا ولکن نیستیم، بهش نرسید نیازتون شده بوده یخچال ساید بای ساید، خود این یخچاله میتون میشه خدا، یعنی از نیازتون فراتر میرید. اگر هم بهش برسید بعد از این مدت احساس میکنید که این یخچاله منو ارضا نمیکنه، یه یخچال مثلا 16 میخوام یا یه چیز دیگه میخوام. توی اشیاء هم همین گونه است، میلتون ارضا نمیشه. تو رابطه جنسی هم همین گونه است، تو دنیای حقیقت هم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این دیگری بزرگ وقتی صفت زبانی پیدا کرد، تو زبان هر روز ما قصه داریم، یه روز آنجلینا جولی داریم، یه روز جنیفر لوپز داریم، کدومش من دوست دارم؟ یه روز یخچال سای بای سای داریم، یه روز یخچال 2 در داریم، یه روز یخچال 4 در داریم، یه روز ماشین پورشه، یه روز بی ام و است، یه روز ایکس و ایگرگ. پس میل ما دائما به تعویق میافته. ارضاء میل چه در دنیای حقیقت، چه در دنیای شهوت، چه در دنیای اشیاء، همیشه داره به تعویق میافته و فکر میکنیم بهش میرسیم. این حاصل چیه؟ حاصل اینه که تو فکر کردی یه من کامل وجود داره، فکر میکنی یه من مطلوب است که میگه اگر تا به اینا نرسم من حالم خوش نیست تو این عالم. از اون طرف به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فکر میکنی واقعا یه دیگری بزرگی وجود داره که تو اگه بهش برسی آرامش پیدا میکنی. این دیگری بزرگ میتونه پدرت باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه دولت باشه، میتونه خدا باشه، میتونه هر چیز دیگری باشه. اما این اتفاقا تو یک جایی که این دیگری بزرگ وجود میاد تو حوادث سیاسی، تو انقلاب هاست. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ توی انقلاب 58 فرض کنیم ملت ایران فکر کردن واقعا آیت الله خمینی اون دیگری بزرگه، واقعا فکر کردن این همون دیگری بزرگیه که الان هم من مطلوب خودشون باش سازگاره، همین موجود یک موجود کاملیست. اما آروم آروم که جلوتر اومدن، چون اون همه موجود به لحاظ فیزیکی از بین رفت، هم جانشین اون آدم دیگه نیست، همین که خود اون آدم پر از خلأ بود، معلوم شد که اون اتفاقی که افتاده فقط در یک لحظه خاص تاریخی است که شما واقعا فکر می‌کنید داره دیگری بزرگتون رو تجربه می‌کنید. این حالتی که ما داری وقتی که در آینه در روانمون تو این استعاری بهش بکنینا، در کودکیمون یه من مطلوب می‌سازیم و این طرف یک دیگری بزرگ میسازیم، عملا ایدئولوژی ها کاری که به شما میکنن اینه، ایدئولوژی ها همیشه سعی میکنن خودشون رو تبدیل کنن به دیگری بزرگ شما. از نگاه آلتوسر ایدئولوژی کاری که میکنه خودش رو تبدیل میکنه به یک دیگری بزرگ، رابطه شما رو با واقعیت خیالی میکنه، واقع نمیتونه بذاره که بابا اگه تو حتی مثل راکفلر هم زندگی کنی، حتی اگه مثل اونها هم زندگی کنی، این زندگی ارضا کننده نیست، نه میل تو، نه حقیقت خواهی تو و نه توجه تو به جنس مخالفه، هیچ کدوم ارضا نمی کنه. این که از نگاه آلتوسر ایدئولوژی ها رابطه خیالی و واقعیت واسه ما می سازن و ما اصولا در درون همین ایدئولوژی ها زندگی، نه اینکه ایدئولوژی شریعتی، ما در جهان این گونه گرفتاری هر جا بریم همینه. بحث این نیست که شما تحت تاثیر شریعتی باشید. دین که دیگه ساده ترین نشه دیگه. همه جای دیگه. خب گزاره بعدی آلتوسر اینه. میگه ایدئولوژی وجود ندارد جز برای سوژه و از طریق سوژه. ایدئولوژی وجود ندارد. ایدئولوژی وجود ندارد جز برای سوژه و از طریق سوژه. خب این منظورش چیه؟ میگه ایدئولوژی ها دقیقاً وجود دارن که سوژه بسازن. ایدئولوژی ها دقیقاً وجود دارن. خمینی از شما حزب اللهی ساخت، کسی ساخت که باید قدس رو بگیریم، کسی ساخت که تا نمیدونم ابد باید بجنگیم. ایدئولوژی وجود نداره جز برای سوژه ها و از طریق سوژه. و اصولاً نه فقط سوژه میسازه، بلکه سوژه یعنی بقای ایدئولوژی. سوژه یعنی بقای ایدئولوژی. سوژه یعنی بقای ایدئولوژی. پس از طریق سوژه فقط ممکن میشه. هم هدف ایدئولوژی ما این که از ما سوژه بسازه، ما هدف ایدئولوژی، و هم ما تنها مکانیسم حفظ ایدئولوژی هاییم. ما تنها مکانیسم حفظ ایدئولوژی هاییم. گزاره بعدی آلتوسر اینه، میگه ایدئولوژی از طریق استیزا، ایدئولوژی از طریق استیزا سوژه میسازد. البته گزاره خودش کامل تره، من دارم خلاصه‌اش میگم. از طریق استیجا سوژه میسازد. خب میگه ایدئولوژی وجود ندارد جز برای سوژه و از طریق سوژه. بعدم میگه ایدئولوژی از ما چی میسازه؟ از طریق استیزا از ما سوژه میسازه. استیزا تو فارسی یه معنای دیگه هم که داره، یعنی فراخواندن به یک موقعیت. فراخواندن به یک موقعیت. کاری که ایدئولوژی با ما میکنه از ما سوژه بسازه، ما را در موقعیت ها گرفتار میکنه. گرفتار ساختن در موقعیت، گرفتار ساختن در موقعیت. فوکو چی میگفت؟ میگفت فرانسوا لوره داره به این میگه بگو من دیوانم. هی اون میگه بابا من تو ذهنم یه ترحمات دیگه ای رو دارم تجربه میکنم، صداهای کسای دیگه رو میشنوم، اون آب سرد میگه تو سرش. میگفت بگو من دیوانم، نگو یه کسی دیگه تو کله توه، نگو توهمات از جای دیگه میاد، تو دیوانه. پس فوکو داره چیکار میگه؟ چی میگه؟ میگه ایدئولوژی داره اون ایدئولوژی روانپزشکی داره بیمار رو گرفتار میکنه در موقعیت دیوانه. تو رو گرفتار در اون موقعیت میکنه، حصر در موقعیتت میکنه، حصر در موقعیت، فرا میخونتت به یک موقعیت. به تو میگن بی حجاب یا با حجاب. مثالی که زدم دیگه در هفته قبلم، تابلوی زده آقای چیز قالیباف توی شهر تهران، شیرینی که پشه‌ها روش نشستن، مگسا. منظورش خانومی است که خب بی حجاب، این طرف هم که خانومی است که مثلا در بسته است. ما مردم که مگسیم. ما را فرا میخونه به موقعیت چی؟ ما را گرفتار در موقعیت بی حجابی و خلاف عفت، کار خلاف عفت میکنه. فرض کنیم این تصویر شما رو گرفتار داره، و این تصویرها از نگاه فوکو دارن چیکار میکنن؟ سرکوب نمیکنن، دارن تولید میکنن، دارن میسازن. پس ایدئولوژی داره میسازه، سوژه میسازه. شما رو که گرفتار میکنه نمیخواد سرکوبت کنه، میخواد گرفتارت کنه در یک موقعیتی که یک سری صفات و ویژگی ها بر تو عارض میشه، یک سری صفات و ویژگی ها بر تو عارض میشه. اون موقع موقعیتو بپذیری. استیزا به شکل سادهش اینجوری میشه. حالا به شکل روش شناختی، ما در گفتگو با هم دیگه، یا با خودمونیم که فوکو هم گفت با خود، یا با دیگرانیم. با دیگران یا حاضرن یا غائبن، یعنی یا تو و شمایی یا اونها و اوه یا خود من. این به لحاظ روش شناسی ساده. استیزا رو میخواید بفهمید تو گفتگو با خودتو، تو گفتگو با دیگران. هی میگی مامان تو این، یا میگی پسرم تو این، دخترم تو اینی. همین این گفتن ها داری با یکی گفتگو میگیری. مثلا اون فیلم دو چشم بیسو مال آقای مخمل باف، یکی رفته جبهه معلم، یکی هم توش روستاست، نامه می نویسه ازش. از طریق چه مکانیسمی؟ از طریق مکانیسمی مثل نامه، از طریق مکانیسمی مثل خوانده نوشتن یه متن، یه داستان، از طریق فیلم، از طریق شعر. فوکو چی کار کرده؟ میگه تو تاریخ علوم از طریق علم چی کار میکنه؟ به تو هی به تو میگه تو اینی، تو اینی، تو اینی، تو اینی، یعنی هی دائما گرفتارت میکنه در یک موقعیت ها. و تو رو چی کار میکنه؟ تو رو سرکوب نمیکنه، تو رو خلق میکنه، خلق میکنه، میآفریند. گفتم قدرت از نگاه فوکویی سرکوب توش نیست، آفرینش روشه. پس این قدرتی چیزی دیگه است، برخلاف اون چیزی که تا الان ما میفهمیدیم. خب خلق میکنه و میآفرینه. فوکو به مجموع این دوتا میگه حکومت، به مجموع این دوتا، به مجموع چی؟ میگه سوژه شدن از طرف دیگران، سوژه شدن از طرف دیگران، از طرف دیگران و سوژه شدن توسط خود. میگه تقاطع این دوتا، تقاطع این دوتا میشه حکومت، یا اون اصطلاح خاص خودش که میگفت حکومتمندی که امروز توضیح میدم. پس فوکو خودش داره میگه توی این مقاله که من تاریخ چیکار دارم میکنم؟ تاریخ سوژه ها رو دارم میگم. پژوهش های نه پژوهش های در باره قدرت، بلکه سوژه است. خب بعد میگه خب حالا این که من میگم این پژوهش ها پژوهش های مربوط به سوژه در باره قدرت، بلا فاصله میگه چی؟ میگه درست است که کاملا درگیر پرسش در باره قدرت شدم و خیلی زود بر من آشکار شد که اگر سوژه انسانی در مناسبات تولید و در روابط معنا قرار گرفته، در روابط بسیار پیچیده قدرت نیز قرار دارد. پس میگه نمیتونم بگم اگر سوژه خلق شد بدون چیز باشه، بدون توجه به روابط قدرت. اینو از کی گرفته؟ اینو با اون دفعه هم گفتم توی آخر این مقاله هم گفته رفرنسشو. اینو فوکو از هابرماس گرفته. نه من پاورپوینتی نیستم ایزم. پاورپوینت که کار احمقانه است که اصلاح احمق انجامش میدن، فقط واسه اینکه دانشجو رو خر کنن وقت کلاس بگیرن و تمام شده. کلاس به پاورپوینت نیتریدن، استاد باید مرد بکنه با دانشجوش گفتگو کنه، کلمه بهش یاد بده، مفهوم دقت کنه، شکل بساز، دو تا جمله بذار، نمیدونم چی، به همین کتاب بردار بذاری تو اون حال خود کتاب بخون و چی چهار تا شکل میاری، فقط واسه این وقت کلاس یه جست هم باشه کامپیوتر. من از این کار احمقانه یاد نیستم. این فصل کتاب فصل میدونم اسمش سوژه و قدرت، هر فصلش یه سخنرانی یه چیز دیگه. خب فوکو تو اینجا میگه، میگه فرق اون افتن بهتون گفتم، گفت از نگاه هابرماس ما سه نوع تکنیک داریم. خب گفتم اول میگفت از نگاه هابرماس تکنیک هایی که بر اشیاء، تکنیک هایی که تولید اشیاء و دگرگون کردن اشیاء انجام میدن، دگرگون کردن اشیاء. دوم گفت تکنیک هایی که مربوط به بکار گرفتن نشانه ها هست، این در واقع تکنولوژی دلالت، تکنولوژی دلالت یا همون زبان که الان توضیح میدم. اینم که گفت تکنولوژی تولیده. اما بعد گفت چی؟ گفت تکنیک هایی که مربوط به رفتار افراد، ساختن افراد و واداشتن اونها به اطاعت، واداشتن اونها به اطاعت. خب فوکو میگفت که این میشه چی؟ میشه تکنیک های استیلا، تکنیک های استیلا. اون کارهایی هم که خودش گفت من انجام دادم، گفت فقط معطوف به این بوده تا الان. اون کارهایی هم که گفت انجام دادم، گفت فقط تا الان معطوف به این بوده. یعنی خلق سوژه مدرن، خلق سوژه مدرن چه در علوم مدرن و چه در نهادهای مدرن. این سادهش همینه که بهتون گفتم انواع انسان خلق میشه، انواع انسان چه در علوم مدرن، چه در نهادهای مدرن و چه توسط خود. البته خود رو یه مقداری جدا کرد، گفت این هر سه چی هن؟ تکنیک های استیلا هن. اینا هر سه تکنیک های استیلا هن. خب اینجا چی میگه؟ اینجا میگه من دقیقا وقتی وارد این تحقیق شدم دیدم که انسان گرفتار در این دوتا هست، گرفتار در قدرت هم هست، پس من نمیتونم مسئله سوژه را بدون مسئله قدرت بررسی کنم. خب اما میگه چی؟ میگه ما تا الان وقتی به قدرت میاندیشیدیم الگوهامون این دوتا بوده، ما تا الان وقتی به قدرت فکر میکردیم الگوهامون این دوتا بوده. تا الان میگه ما به قدرت یا مبتنی بر الگوهای حقوقی فکر کردیم، فکر کردن در خصوص قدرت، در خصوص قدرت میگه ما تا الان یا مبتنی بر الگوی حقوقی فکر کردیم، به سوالمون این بوده که چه چیزی به قدرت مشروعیت میدهد، یا مبتنی بر الگوی نهادی گفتیم دولت چیست، این سوال این بوده دولت چیست. اینجا هم پرسیدیم چه چیزی به قدرت مشروعیت میدهد. میگه اما من میخوام یه تعریفی از قدرت بدم که به من بگی در ارتباط با سوژه شدن انسان باشه. این دوتا که هیچ ربطی به این ندارن. تعریفی که من اینجا از قدرت پیدا کردم استیلا، گفتم سوژه شدن یعنی استیلا، سوژه ساختن میشه اعمال قدرت، سوژه ساختن یعنی اعمال قدرت. پس فوکو میگه من باید تعریفم رو کلن از قدرت عوض کنم، تعریفم از قدرت رو این دوتا چارچوب نمی گنجه. پس میگه ما چی؟ آیا نیازمند به نظریه از قدرتی؟ که پاسخ میده بله نیازمند به نظریه از قدرتی. خب بعد که میاد بررسی میکنه میگه مهمترین چیزی که میتونم بگم، عنصری که تو این تعریف من از قدرت نهفته است، یک نکته ساده است، اون اینه عقلانی سازی، عقلانی سازی زندگی، عقلانی سازی زندگی. حالا اینو چجوری بعد رفتش میده به دولت و اینا رو الان توضیح میدم. عقلانی سازی زندگی، اینو فوکو از وبر گرفته. وبر توی بحث عقلانی شدنش، وقتی که بحثای عقلانی شده رو مطرح میکنه، اگه میخواین اون وبر هم به خوبی بخونینش، یه دو جلد کتاب آقای منصور انصاری سالها پیش ترجمه کرده به اسم مدرنیته، که یه بخشی از البته ترجمه خیلی خوبی نیست، ولی بخشی از اون کتاب میشه استفاده کرد. بخشی از اون کتاب نظریه وبر در خصوص عقلانی شده. اونجا بحث وبر اینه، میگه عقلانی سازی یک پروژه تمامیت، یک کل نیست، بلکه این عقلانی سازی در عین اینکه تمامیته مربوط به جز جز زندگیه، مربوط به جز جز زندگیه. اونجا وبر سوال رو طرح می‌کنه، میگه چه چیزی عقلانی شده است، چه چیزی عقلانی شده است. وقتی میگیم دنیای مدرن دنیای عقلانی سازیه، میگه چه چیزی عقلانی شده است. فوکو دقیقاً همین بحث رو میگیره، میگه این که میگم سوژه سازی، سوژه سازی یعنی قدرت، این به یه معنا یعنی عقلانی سازی یعنی قدرت، عقلانی سازی زندگی یعنی قدرت. از کجا آمده رو الان کامل توضیح میدم، یعنی قدرت. و میگه این عقلانی سازی هم باید چیکار کنیم؟ نه به شکل عقلانی سازی تمام، بلکه به شکل عقلانیت سازی های خاص، عقلانیت سازی خاص، عقلانیت سازی خاص. میگه اینو باید اینجوری دنبال کنیم، به شکل عقلانیت سازی های خاص. خب حالا واسه اینکه بفهمیم این عقلانیت سازی ها از کجا اومد، این عقلانیت سازی های خاص از کجا اومده که فوکو اینو میگه قدرت، یعنی همین سوژه سازی ها، اینا از کجا اومده، میرم یه مقاله بعدیش بعد در میگرم دوباره به این مقاله. اون جایی که این بحث رو تر کرده مقاله است که تو این کتاب عنوانش هست حکومتمندی، مقاله حکومتمندی. توی مقاله حکومتمندی توی اول مقالهش باز یه سوال تر میکنه، دقت کنید سوالاتش از خود جواباش جذاب‌تره. میگه سوال من اینه چگونه مسائل خاص جمعیت ظاهر شدن. اینجا میاد تو بحث نسبت بینه به خود خودش تحلیل سلسله امنیت جمعیت حکومت، امنیت جمعیت و حکومت. به اون مقاله دوباره برمیگرم. خب سوال فوکو اینجا اینه چگونه مسائل خاص جمعیت، چگونه مسائل خاص جمعیت ظاهر شدن. خب واسه که به این سوال جواب بده چگونه مسائل خاص جمعیت حاصل شدن، میگه جواب این سوال رو باید در نظریه سیاسی غرب پیدا کرد. در نظریه سیاسی غرب دو دوره رو میگیره بررسی میکنه، تا قرن 16 و قرن 16 به بعد تا قرن 16 قرن 16 به بعد واسه هر کدوم از اینا هم دو نوع متن رو گرفته. اینجا اشاره میکنه به متن شهریار ماکیاولی یا نمونه های از متون متفاوتی که اسمش گذاشته اندرزنامه های سیاسی. اندرزنامه های سیاسی کسی که تو ایران این متد فوکو گرفته داره دنبال میکنه آقای سید جواد طباطباییه که اینا رو گرفته تو ایران داره دنبال میکنه تو تاریخ ایران. اما این طرف یه سری متون دیگه ای رو فوکو در نظر گرفته که میگه این متون مربوط به حکومت، هنر حکومتمندی هم. هنر حکومتمندی، هنر حکومتمندی. خب چی کار میکنه توی این تحقیقش؟ میگه ما تا قرن 16 هم، تا قرن 16 هم یک سری متن سیاسی داریم که همین از جنس اندرزنامه. اینا یه ویژگی های خاصی دارن. توی این متون میگه اولا از جنس نصیحت به حاکم هم. از جنس نصیحت به حاکم هم. این ویژگی اولشونه. نکته دومی که میگه توی این متون وجود داره، میگه در این متون از جنس نصیحت کردن با حاکم هم. نکته بعدی که تو این متون وجود داره اینی که در این متون رابطه حاکم با رعیت، رابطه حاکم با رعیت یک رابطه بیرونیه، یک رابطه بیرونیه. این نصیحت هایی هم که میگه میکنن به حاکم از باب دفاع از رعیت نیست، از باب حفظ قدرت حاکمه، نه بخاطر اینکه بگن به رعیت توجه کن، از باب حفظ قدرت حاکمه. نکته بعدی میگه این در این متون رابطه حاکم با رعیت یک رابطه بیرونیه، یا مبتنی بر خونه یا مبتنی بر قدرتی است که خدایان اعطا کردن، قدرت اعطا شده از سوی خدایان. رابطه میگه یک رابطه بیرونی است، به هم دلیل این رابطه رابطه شکننده ایه. اگر رابطه رابطه بیرونی باشه، یک کسی که از این خونه دیگه باشه و قدرتمندتر باشه و بتونه توجیه کنه که من فرزند خدام یا از نماینده خدایان، طبعا میتونه برای پیروز بشه، مثل کاری که شاهان یا حاکمان با هم دیگه میکردن از بین میبردن. نکته بعدی که میگه، میگه توی این قدرت، تو این نوع رابطه امیرنشین، محدوده امیرنشین توسط حاکم تعیین میشود، حاکم تعیین می شود. حاکم بود که می گفت تا کجا رعیت منن. اگر رضاخان گفته تا شیراز رعیت منن، تا شیراز بوده. حالا می خواد ایران تا بوشهر هم باشه، اما حاکم داره میگه کجاست امیرنشین من و رعیت من تا کجا هستن. نکته بعدی که تو این امیرنشین هست، میگه حاکم بر رعیت حکومت میکند، حاکم بر رعیت حکومت میکند، حکومت حاکم بر رعیت و امیرنشین، ببخشید رعیت و امیرنشین. اینا رو که میگم چون دقیقا الان خلافش هست تو این تو این متون بعدی کاملا اینا برعکس میشه. آغاز اون چیزی است که از نگاه فوکو قدرت به معنای خاص خودشه. خب اما میگه از قرن 16 به بعد که اینجا متنی رو آورده از یه آقایی است به اسم گیوم دولا پریه، گیوم دولا پریه، این کتاب عنوانش هست آینه سیاست، آینه سیاست شامل شیوه های گوناگون حکومت کردن، شیوه های گوناگون حکومت کردن. میگه وقتی من میام توی این متون اولین اتفاقی که میگه توی این متون میفته اینه که قدرت حاکم نه بر رعیت، که بر چیزها اعمال می شود. نکته دوم که هم بسته با اینه، میگه قلمرو حکومتمندی، قلمرو حکومتمندی گسترده می شود. اولین نکته که میگه تو این متون میبینم، میگه نمیگن حکومت بر رعیت، میگن حکومت بر چی؟ میگن حکومت بر چیزها. حالا این چیزها چیه؟ میتونه یک مدرسه باشه، میتونه یک کلیسا باشه، میتونه یک خیابان باشه، میتونه یک بیمارستان باشه، میتونه تن بیمار باشه، میتونه هر چیزی باشه. حکومت بر رعیت نیست، بر چیزهاست. قلمروش زیاد شد به اندازه گستره جامعه، میگه قلمرو قدرته، به اندازه گستره جامعه قلمرو قدرت هست. نکته بعدی که توی این چیز وجود داره، اگه اینجوری فکر کنیم، پس قلمرو حکومتمندی که گسترده میشه، تعداد حاکمان افزایش مییابد، تعداد حاکمان افزایش مییابد. پس مدیر مدرسه هم میتونه حاکم باشه، یک کشیش در کلیسا حاکمه، کشیش در کلیسا، یک پارکبان در خیابان حاکمه، یک پزشک در بیمارستان حاکمه، یک پرستار حاکمه بر بدن بیماره. پس هم قلمرو حکومت میگه گسترش پیدا کرد، هم قلمرو حاکمان، تعداد حاکمان افزایش پیدا کرد. خب اینجا اگه دقت کنید، میگه رابطه بین حاکم به چیزی که برش حکومت میکنه رابطه بیرونی نیست، یک رابطه درونیه دیگه. حاکم از بیرون نیمده خونش عوض پاک چیز قرمزتر باشه یا متفاوت، یا اینکه نماینده خدا باشه. یه کشیش نیست که میگه کار من مراقبت تو کلیساست. پس رابطه بین حاکم با چیزها یک رابطه درونی است، نه یک رابطه بیرونی. از بیرون نیست دیگه، یک رابطه کاملا درونی است که بین خود پدیده هاست و در منطق درونی خود پدیده است. مدیر حاکم مدرسه است، کشیش حاکم کلیسا است. این رابطه پس کاملا یک رابطه داخلی و مبتنی بر منطق درونی نهاد هاست. خب. نکته بعدی که میگه توی این کتاب ها وجود داره اینه که میگه اینا حکومت رو چجوری تعریف کردن. میگه تعریف حکومت اینه، میشه چیدمان درست چیزها. حکومت اینجوری تعریف شده، حکومت یعنی چیدمان درست چیزها. میگه تو این تعریفی که تو این کتاب هست که حکومت یعنی چیدمان درست چیزها، اونجا میگه حکومت بر روی چی اعمال میشد؟ بر روی اتباع و بر روی سرزمین. اما اینجا حکومت بر چیزها داره اعمال میشه، ما نه اتباع داریم نه سرزمین. خب حالا چیزها میگه چی هست؟ میگه دو دسته چیزه، یکی آدمها هست یکی اشیا. چیزها، آدمها و چیزها. پس حکومت کردن بر اتباع و سرزمین نیست، بر آدمهاست و چیزها. خب. یعنی اون چیزهایی که حکومت باید مسئولیتشان رو بر عهده بگیرد انسان‌هایند، اما در روابطشان، دقت کنید، انسان‌هایند اما در روابطشان، در پیوندهایشان و در ارتباط تنگاتنگشان با اون چیزهایی که عبارتن از ثروت، منابع، ارزاق و همه این چیزهایی که هست. پس دو تا قلمرو قدرت دو تا چیزن، یکی آدم‌ها یکی چیزها، ولی آدم‌ها در روابط. که البته بعد میگرم تو به اون فصل قبلی اینو بیشتر توضیح میدم منظور فوکو از روابط چیه. و چیزهای آدمها، آدمها تیسری تعلقات دارن، پول دارن، ثروت دارن، زن دارن، بیماری دارن، علائق دارن، هر اون چیزی که متعلق به انسان هاست، هر اون چیزی که متعلق به انسان هاست. خب دومی چیزی که میگه تو این تعریف هست، میگه چیدمان درست. دیگه کسی اینجا به حاکم نصیحت نمیکنه به خاطر حفظ حکومت کمتر ظلم بکن، کمتر شمشیر بکش، کمتر بکش. میگیم چی؟ چیدمان درست. منظور از این چیدمان درست چیه؟ این دو تا استعاره فوکو میگه تو این متون هست که با اون دو تا استعاره میگه با توضیح داد. یکی استعاره ناخداست، یکی استعاره ملکه زنبورهای عسل. ملکه زنبورهای عسل میگه ناخدا سه تا چیز داره، یک وسیله دستشه، یک بار داره، یک سری انسان تو این کشتی هست و یک مقصد. پس تصور بر این بوده که حاکم جامعه یا حاکم هر قلمرو، حاکم هر قلمرو، حاکم بر چیزها و آدمها باید بتونه این وسیله یا این چیز را به مقصدش برسونه به شکل درستش. خب اما بهترین جایی که میگه این نکته خوب توضیح داده شده تو ملکه زنبورهای عسله. ولی میگه ملکه زنبورهای عسل دو سه تا ویژگی داره. نکته اولی که میگه ملکه زنبورهای عسل داره حکمته، حکمت، دانایی. ملکه زنبورهای عسل میگه دانایی داره، این ویژگی اولشه. ویژگی دومش میگه سخت کوشیه. و ویژگی سوم شکیباییه، صبوره، شکیبا و صبوره. این که میگه ملکه زنبورهای عسل حکمت داره، میگه ملکه زنبورهای عسل بدون نیش زدن حکومت میکنه، بدون نیش، بدون شمشیر، بدون نیش زدن حکومت میکنه، بدون نیش زدن حکومت میکنه. سخت کوشه، میگه به جای تمام اتباعش داره تلاش میکنه، به جای تمام اتباع تلاش میکنه.